سرخطی خبرهای مهم. جسد سربازی نوپدید شده را پیدا کردند. نزدیکانش به فرضیه خودکشی او باور ندارند. مقامات میگویند استحصال نیروی برق زیاد شده است. مردم از بی‌برقی شکایت دارند. و بازداشت زن برای فروش طفل به عوض 100 هزار سومانی. سلام بینندگان عزیز، به برنامه نوید بامدادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 26 ژانویه است. بعد یک و نیم ماه جستجوها جسد یک سرباز نیروهای سرحدی تاجیکستان را پیدا کرده به نزدیکانش دادند. شادیل جورزاده 8 دکبر سال گذشته از دیدبانگاه دهه شاهون در مرز با افغانستان نوپدید شد و رادیو آزادی روز 22 ژانویه در این باره گزارش داده بود. پیوندان شادیل جورزاده 24 ژانویه به رادیو آزادی گفتند جسد این سرباز را از بیمارستان حربی یا گسپیتال دوشنبه گرفته در پنجکن دفن کردند. به نزدیکان این سرباز گفتند او در دریای پنج غرق شده، جسدش در طرف افغانستان پیدا شده است. به گفته برادر سرباز با آنها گفتند که شاهدیل گویا خودکشی کرده است، اما آنها به این باور ندارند. مقامات درباره سببهای فوت او چیزی نمیگویند. یک منبع آگاه از مقامات انتظامی خطلان گفت روز حادثه شاهدیل با 2-3 سرباز لبه دریا آبگیری رفتند و وی با هم خدمتونش گفته است که شما روید، من از پس می آیم، اما بر نگشته است. سال 2025 در تاجیکستان حجم استحصال نیروی برق زیاد شده به 24 میلیارد کیلووات ساعت رسیده است. این آمار روز 23 ژانویه در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان صدا داد. در شرایطی که شکایت ساکنان مخصوصا در فصل سرما از کمبود نیروی برق کم نیست، مقامات گفتند سال 2025 در کشور تولید برق 7% زیاد شده است. همچنین تاکید شده است که سال گذشته با هدف رشد صحه انرژتیکا 13 لایحه با مبلغ بیش از 14 میلیارد سومانی مورد اجرا قرار گرفته است. این در حالی است که کمبود برق در این سال هم در کشور برطرف نشد و برعکس ساکنان مخصوصا در منطقه ها از کمبود شدید برق شکایت دارند. مسئولان شبکه های تقسیم برق با فرستادن پیامک چند ماه پیش به مردم از جمله ساکنان دوشنبه هشدار دادند که استفاده برق را کم کنند. مقامات سبب این دعوت را به کمشوی آب در دریاها ربط داده بودند که به گفته آنها به حجم استحصال آن تاثیر رسانده است. کمیته دفاع از خبرنگاران تاجیکستان را در 10 گونه کشورهای جای داده است که از همه زیاد خبرنگاران را زندانی کردند. در گزارشی اخیر این سازمان آمده است تاجیکستان کشوری همپیمان با روسیه 9 روزنامه‌نگار را بازداشت کرد و امسال به قطار 10 کشور شامل شد که شرایط سخت‌ترین زندان را دارند. واکنش مقامات تاجیکستان به این مطلب نو دسترس نشده است. مقامات کشور بعد سال 2022 بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت و عمدتاً با اتهام افراطگرایی به سالهای طولانی زندان محکوم کردند. دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، زوقی بیگ سعید امینی، الفت خانم محمدشایوا، خورشید فاضل، احمد ابراهیم و رخشانه حکیموا از جمله آنهایند. خود خبرنگاران زندانی و نزدیکانشان اتهام را رد کردند. دعوت‌های زیادی سازمان‌های حامی حقوق برای رهایی خبرنگاران نتیجه ندادند. جودی گینزبرگ مدیر کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید تعقیب روزنامه‌نگاران و خاموش کردن صدای آنها برای جامعه عاقبت‌های جدی دارد. و در این بخش برنامه توجه میکنیم به پاسخ‌های ساکنان دوشنبه به یک سوال درباره آدمان خوب و بد. چه کسی را می شود آدمی خوب نامید؟ آدمی حقیقتا خوب کیست؟ آدمی خوب را از بد چگونه می شود فرق کرد؟ همین سوال ها را همکاران معامل رجب یوسفی و شهلای عبدالله با ساکنان دوشنبه در میان گذاشتند. پاسخ ها را همراه می بینیم.
آدم خوب همین خصلت خوکسوری دوره وی در وقتی گشتن می ره گشتنی وی وی می بینی خودت رفتار را گردی همه وی می بینی خودش معلومه کش خیله. آدم بند هر رسوم هر طرف چی میکنه وی معلومه وی نیتی وی اگر خودش که من ندونه کسا بیدونه.
آدم خوب خودی از سخنرانش می فهمید که او خوب است یا بد است. یکی همین سخنی زیشت کدی دلی یک کسی خفه نکنید خودش همین انسانی خوب بودی کتان به خیالم کافی این را نمیدانم. هر دوشم هست خواهر همین خیل که تلاتوم زندگی نمیفهمید. بسیار بد بسیار یا خوب بسیار نمیدانم.
شما بیشتر با آدم های خوب روبرو میشید یا آدم های بد؟
اینش هم روبرو میشید و ایش هم روبرو میشید. خب خوب بسیار تر به نظرم خوب بسیار تر
97 تا 2015 را در امراسی گشتم. در اونجا امی غریبی ده میفهمی آدم ها که چی خیلی هایی ده تو یکی دیده نمیفهمیش که چی خیلی هایی تو خطیش یک سه چور مزمدگی نکنی خرکترش سوز فهمیده نمیتونی برای امی زندگی کردی بعد میفهمیش بدن بسیارترش فریبگر بدن بسیارترش دست بدن بسیار بدن هم بچه های خدم و توجیک هم توجیک های خدم هم چی گفت که درسی هم سوزن هم بچه های خدم با فریب شو میکنن
اکن آدمی بعد از آدمی خوب در حیات میبینی در بعضی حالات ها میبینی که انا عملش چی هست رفتارش چی هست به نفع کی به نفع چی میگوید در بعضی حالات ها همین چی هستن که نشانه آدمیت نشون میکنن
واقعا سوال که بعضی میگن در جامعه ما آدم های خوب کم مونده از شما روزید
نه آدم های خوب برعکس زیادند انا یک چیز است همین بسیار وقت تنگ دستی آدم نمیماند که خوبی کند انا بعضن وقت میشهد که همین شرایط نمیشهد که یک نیکی کند این معنای اون رو ندارد که آدم گنده هست اکن وابسته با شرایط زندگیش شرایط جمعیتش شرایط هر یک آدم وابستگی داره من فکر میکنم که 99% خلق شریفی تاجیکستان آدم های خوب هستند آدم های با معرفت هستند آدم های هستند که نکوکار هستند آبادکار هستند همین چیزی که میبینید همش همین نتیجه مهنت مردمی تاجیکستان هست همین قدر آبادی و همین قدر پیشروی و همین قدر چی فکر من همین
اصلا چیز سلوشنه پتاموشتا
عین زمان شناختن آدم خوب و یا بد خیلی دشوار است زیرا پشت چهره های معمولی امروز میتوان هم آدم خوب پنهان شود و هم برعکس عادتا با آن نگاه میکنه که انسان تا کدام اندازه مهربان و غمخور است و تبسم میکند شاید همین گونه است بعدا از صحبتش معلوم میشود
наверное как-то так а там уже дальше видно по разговору
فرق کردن تو وای خودش اگر همی کرشا روشن نکنه فهمیدن خیلی باید ایدهان خودش میفهمید
فرقی آدم خوب و آدم بد دهمیه که مقصد آدم خوب همی چهرهش میفهمی که خوب هست مقصد طرز سلام طرز آدابی را اگردی میفهمی که خوب هست آدم بدش
دغل
چهرهش دغل خودش دغل
در تاجیکستان یک زنی را که میخواست طفل نوزاد خود را بفروشد بازداشت کردند. او را برای صادر نمودن جنایت خرید و فروش نابالغان گمان بردانستند. وزارت کارهای داخلی با نشر نوار در این باره گفت زهراخان رازیق و ساکین ناحیه رودکی قصد داشت طفل 8 ماهه خود را بر عوض 100 هزار سومانی به کسی دیگر بفروشد و روز 18 انور وقتی گرفتن پول بازداشت شد. نظر خود زن و سبب های به این عمل دست دادن او معلوم نیست چون معمول حالا بخش یک روز در تاریخ را میبینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 26 انور را فرا میگیرد
ششم انور سال 1963 در حدود شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فرودگاه نوی پایتخت به کار انداخته شد که امروز هم از آن هزارها مسافران استفاده می کنند. تاریخ اویاسیای تاجیکستان از سالهای اول تاسیس این جمهوری شوروی در 3 سپتامبر سال 1924 آغاز می یابد وقتی اولین هواپیمای یو-13 از شهر بخارا در خاک دوشنبه فرود آمد. بعد این در مرکزهای دیگر شهر و منطقه های تاجیکستان هم فرودگاه ها افتتاح شد. ولی در سالهای استقلالیت تاجیکستان با سبب های زیاد از جمله مشکل در مدیریت ساحه پر را استفاده نمی شوند. بر اساس تغییرات به کدکس اویله تاجیکستان از 26 انوری سال 2011 ازدواج شهروندان این کشور با خارجی ها با محدودیت روبرو شد. در صورت عقد نکاح در تاجیکستان داماد خارجی عروسی تاجیک باید چند شرط را اجرا کند. حداقل یک سال اخیر در تاجیکستان به سر برد، عهدنامه نکاح را امضا کند و مهمتر از همه عروس را با منزل استقامت شخصی تامین کند. مقامات این شرط ها را تلاش حمایت حقوقی زنان تاجیک مینامند، ولی کارشناسان بین المللی این را نقض حقوق میگویند. 26 ژانویه سال 1973 آهنگساز و مؤسس گروه موسیقی اوستا جسور خلیلوف تولد شده است. اثرهای او در رویه‌های زمانوی موسیقی مثل پاپ و جاز ایجاد شده. اوستا یکی از گروه‌های کسبی موسیقی سابقه‌دار در صحنه هنری تاجیک به شمار می‌رود. جسور خلیلوف تشبثکار تشکیل جشنواره موسیقی جاز در تاجیکستان و آسیای مرکزی می‌باشد.
شبانه روز اخیر در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش دلاری آمریکایی کمی بالا رفته، 100 دلار به 927.930 سومانی برابر شده است. 1000 روبل روسی 122 سومانی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز تشکر برای همراهی. نوید بامدادی بود با چند خبر. خبرهای دیگر را در ادامه روز از سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. خیر تا فردا.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. اسکندر ملکی 34 ساله کارمند سابق حکومت اسفره روزی 7 دکامبر همراه همسرش معطرخان 29 ساله و دختر 4 ساله شان در شرایط شبه برانگیز جان باختند. نمایندگان کمیته بی‌خطری از قوار تصدیق کردند که موادهای تشخیص مرگ اسکندر ملکی کارمند پیشین حکومت شهر اسفره را به خارجه فرستادند. مصطفی مومنزاده معاون رئیس کمیته بی‌خطری از قوار روز 26 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت با درخواست مقامات مواد در این قضیه را هم در داخل سنجیدند و به خارج فرستادند، اما مسئول کمیته از شرح نتایج تشخیص در داخل خودداری کرد. اسکندر ملکی 34 ساله کارمند سابق حکومت اسفره روز 7 دکامبر همراه همسرش در شرایط شبه برانگیز جان باختند. با گذشت بیش از یک ماه مقامات میگویند سبب های مرگ اسکندر ملکی و همسر و دخترش معلوم نیست. یک فرضیه این است که آنها از استعمال خوراک زهرآلود شدند. دوره نوی مذاکرات سه جانبه هیئت های آمریکا، روسیه و اوکراین در مسئله ختم جنگ در اوکراین ممکن است روز 1 فوریه در شهر ابودابی برگزار شود. در این باره نشریه اکسیوس با استناد به یک مقامدار آمریکایی خبر داده است. رسانه های دیگر غربی اوکراین و همچنان اوجانسی تاس روسیه نوشتند که در نشستی که روزهای 23 24 ژانویه برگزار شد، برای اولین بار پس از آغاز جنگ هیئت ها در باره دور نوی مذاکرات به توافق رسیدند. اکسیوس از قبل نمایندگان آمریکا نوشته است که مذاکرات نمایندگان روسیه، اوکراین و آمریکا در ابودابی قدمی مهمی برای ملاقات نوبتی شد. با گفته یکی از مصاحبان، جانب‌ها امکانیت دیدار پرزیدنت‌های روسیه و اوکراین ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی را مطرح کردند و به این ملاقات خیلی نزدیک شدند. منبع‌های نشریه گفتند که پوتین 22 ژانویه در ملاقات با فرستادگان ویژه پرزیدنت آمریکا در مسکو آمادگی خود را برای ختم جنگ از راه دیپلماتی بیان داشته است. ارسال هیئت جدی از روسیه به ابودابی هم یکی از نشانه‌های این گفته‌ها شده است. هیئت روسیه را در دوره اولی مذاکرات ادمیرال ایگور کاسیوکوف و هیئت اوکراین را کاتب شورای امنیت رستم عمروف رهبری کردند. استیو ویتکوف فرستاد ویژه پرزیدنت آمریکا نیز در این گفتگو شرکت داشت. در پی حمله سگ‌های آوارگر در ناحیه رودکی، محمد جان دولتوف 12 ساله ساکن دهی میرزا چولی این ناحیه جان باخته است. حادثه روز 15 ژانویه امسال رخ داده. پسر بچه حدود 8 ساعت بعد حمله سگ‌های دیدو در بیمارخانه شفا بخش قری بالا به هلاکت رسیده است. عکس پیکری خون‌آلود این نوروز چند روز آخر در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، باعث نگرانی کاربران گردیده بود. در عکس دیده می‌شود که کودک با زخم‌های گوناگون در بیمارستان بستری بوده. طبیبان تلاش دارند او کمک رسانند. عنایت الله یوسفوف رهبر مرکز تامین بی‌خطری آذوقه‌واری در ناحیه رودکی امروز 26 گنبر در صحبت با ازی پلیوس حادثه را تصحیح کرده گفت پسر بچه را بیگاهی روز 15 گنبر به خاک سپردند. نام برده افزود که سکای دیدو در زمینه‌های کشت دیه که خیلی دور از خانه این کودک است به او حمله کردند. به نقل او محمد جان برای دیدن حفظ ماهی پروریشان به این منطقه تنها رفته بوده است. خلنظر غیاسف معاون سردختر بیمارخانه شفابخش در صحبت تلفنی کوتاه به از پلوس گفته است که محمد جان را در وضعیت نهایت شدید به بیمارستان آورده بودند. در تاجیکستان یک زنی را که میخواست طفل نوزاد خود را بفروشد بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی با نشر نوار در این باره گفت زهرا خان رازیقوا ساکن ناحیه رودکی قصد داشت طفل 8 ماهه را بر عوضی 100 هزار سومانی به کسی دیگر بفروشد و روزی 18 ژانویه هنگام گرفتن پول بازداشت شد. نظر خود زن و سببهای به این عمل دست زدنی او معلوم نیست. مقامات نگفتند که سرنوشت بعدی طفل چه می شود. نسبت مادر طفل با ماده 167 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایی آغاز شده است. این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. خرید و فروش نابالغان در تاجیکستان بار اول نیست. تابستان سال گذشته در ولایت سوخت یک زن را برای قصد فروش دخترچه 4 سالش دستگیر کرده بودند. به اطلاع مقامات وی می‌خواست از دختر 4 سالش را بر عوض 14800 سومانی و یک منزل استقامتی در شهر خوجند بفروشد. کودکی که مادر تلاش فروختنش را داشت فرزند دوم از ازدواج دومش بوده است. رنه گود یک زن 37 ساله نیز در چنین حادثه کشته شده بود. خدمات فدرالی مرزبانی با هدف آشکار و بازداشت کردن مهاجران غیر قانونی به این ایالت سفربر شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در فاکتوری
cw.azadi.org.
دهقانان ولایت اندیجان شرق ازبکستان میگویند مقامات محلی آنها را مجبور میکنند که زمینهای کشاورزیشان را در اختیار حکومت گذارند، ولی بعداً در برخی موارد این میدانها به سرمایه‌گذاران چینی اجاره داده میشوند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات ازبکستان تاکید میکنند که از کسی زمین را مجبوری برای دادن به چینی ها یا دیگر سرمایه گذاران نگرفتند، بلکه ساکنان قانونن خودشان زمین را به حکومت پس میسپارند. دهقانان اندیجان که به پرورش پخته، سبزواد و میوه مشغولند برعکس ادعای حکومت به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند که شبانه کارمندان حکومت محلی نزد آنها میآیند و با فشار و تهدید میخواهند سند دست کشیدن از زمین را امضا کنند. بر اساس قانون‌های ازبکستان ساکنان حق ندارند زمین را خصوصی کنند، بلکه آن را به مهلت تا 49 سال برای استفاده اجاره می‌گیرند. حکومت حق ندارد تا پایان شرطنامه زمین را از ساکنان پس گیرد. زمین تنها زمانی از دهقان گرفته می‌شود که مهلت اجاره به پایان رسیده است یا دهقان اجاره پولی حکومت را نپرداخته است. خبرنگاران بخش ازبکی رادیو آزادی با دهقانان، منصبداران دولتی در ازبکستان صحبت کرده با اسناد زیاد شناس شدند. معلوم شد مقامات محلی در وادی فرغانه هم مرز با قرقیزستان و تاجیکستان با فشار و ترس دادن زمین‌ها را از دهقانان می‌گیرند و آنها را به سرمایه‌گذاران چینی می‌دهند. ظاهرجان غفاروف رهبر یک خواجگی دهقانی در ناحیه قرغانتپه وادی فرغانه که نوهای گوناگون سبزواد میکارد در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز پلیس به خانهاش آمده او و همسرش را با ماشین مجبور به بینای حکومت محلی بردند. به گفته او این یک راهی فشار به دهقانان است که از ماه دکبر سال 2024 آغاز شده است. او گفت که آنها را به نزد معاون رئیس ناحیه و بعدا به نزد خود رئیس ناحیه بردند. به این دهقان گفتند که امر پرزیدنت است که زمین آنها به چینی ها داده شود. غفاروف گفت راضی نشد که زمینش را به حکومت سپارد و زیر فشار ماند. بعد این به گفته او مقامات به تفتیش سندهایش آغاز کردند و منتظم کارمندان پلیس میدانهای پخته او را نظارت میکردند. این دهقان گفت کار تا حد رسید که کارگران خواجگی او را مجبور کردند تا بیانات دهند که این زمین ها غیر قانونی به اجاره داده شدند. ماهی سپتامبر سال 2025 وقتی او به اداره حکومت محلی رفت با او گفتند که زمین را غیر قانونی استفاده برده است و آن را گرفته به چینی ها اجاره دادند. غفاروف گفت این حرف دروغ است و او تمام سند برای استفاده زمین را در دست دارد. بخشی ازبکی رادیو آزادی سال گذشته گزارش داده بود که زمین های کشاورزی در چند ناحیه اندیجان به شرکت های چینی داده شدند. پس از آن گزارش در ماه اپریل دادن زمین به چینی ها موقتا قطع شد، ولی به گفته دهقانان پس از چند ماه مقامات بی سر و صدا دوباره به فشار آغاز کردند. چین یکی از بزرگترین سرمایه گذار در ازبکستان است که ده ها لایحه را در این کشور مبلغ گذاری میکند، اما حضور افزاینده چین در این کشور دهقانان محلی را نگران کرده است. زمین هایی که دهقانان روزی خود و خانواده اشون را از آن میوبند به شرکت های چینی داده می شود. دلمراد خواجه‌بردیف رئیس اداره کشاورزی ناحیه قرغان‌تپه و یکی از منصبدارانی که در دادن زمین غفاروف به سرمایه‌گذاران چینی دست داشته است گفت زمین بر اساس قرار حکومت ازبکستان بر ریاست یا دیرکسیای نو تأسیس داده می شود. او گفت زمین در ازبکستان مستقیم به خارجیان اجاره داده نمی شود. با سوال اینکه چی طور کشاورزان چینی سال گذشته در این زمین ها زراعت کشتند، او گفت آنها زمین را از ریاست اجاره گرفتند. طبق قرار دیوان وزیران ازبکستان که ماه می سال 2025 تصویب شده است، چنین ریاست‌ها در اندیجان و 6 ولایت دیگر تأسیس یافته است. هر یک ریاست از 5 کارمند عبارت بوده و وکالت دارند که استفاده ثمرناک زمین را نظارت کنند و زمین‌های کشاورزی را موافق قانون به سرمایه‌گذاران محلی یا خارجی به اجاره دهند. دهقانان دیگر نیز می‌گویند حال آنها هم مانند سرنوشت غفاروف است. عزیزخان ارگشف رئیس خواجگی عزیزبانو دردانسی هم ادعا دارد که شب پلیس او را مجبور از خانهش برده از حق استفاده 40 هکتار زمینش دست کشیده است. او میگوید بیمار و خسته بود و با فشار تاب ناورده به عریضه امضا گذاشت. خواجه‌بردیف رئیس شعبه کشاورزی ناحیه میگوید که زمین تنها از دهقانان قرضدار یا آنهایی که نقشه استحصالی را اجرا نکردند گرفته می شود. دهقانان این حرف را رد کرده میگویند که یگان دعوتنامه سودی نگرفتند و امضاها برای فشار از جمله تهدید حبس و آمدن ناگهانی پلیس به خانه هایشان گرفته شده است. بیش از 20 دهقان تنها در یک ناحیه و تقریبا 50 نفر در سراسر ولایت اندیجان نیز دعوا دارند که با فشار حکومت پخته کشته زیان مالی دیدند و قرضدار شدند. بعدن حکومت زمین های آنها را گرفته به دیرکسیا یا ریاست نو تاسیس داده است. این ریاست اکثری زمین ها را به شرکت های چینی می دهد که حالا در ازبکستان تعدادشون بیشتر شده است. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، نا پای داره با
مردم ایران همچنان از دسترسی به اینترنت محرومند و بنا به گزارش‌ها تعداد تظاهرگران کشته شده نظر به آنچه که پیشتر میگفتند بسیار زیاد است. بر اساس یک از این گزارش‌ها شماره کشته شدگان احتمال از مرز 30,000 نفر گذشته باشد. در این باره من مدارجه یوسف گزارش می‌دهم. سازمان نت بلاگز روز 25 ژانویه خبر داد که از زمان قطع اینترنت در ایران 400 ساعت گذشت. این نهاد افزوده است که وصل کوتاه مدت اینترنت نباید همچون برقراری کامل اینترنت تلقین شود و کاربران تنها با استفاده از فیلتر شکن‌ها توانستند ارتباط محدود برقرار کنند. سازمان حقوق بشر می‌گوید که سکوت رقمی مانع هماهنگی اعتراضگران شده و دسترسی به اطلاعات درست را دشوار کرده است. سازمان حامی حقوق HRN که قرارگاهش در آمریکاست و رادیوی آزادی پیوسته به اطلاع آن تکیه می‌کند، شماره تصدیق شده کشته شدگان را 5848 نفر اعلام کرد. این سازمان می‌گوید که مرگ 17,000 نفر دیگر هنوز در حال تحقیق است. همزمان مجله تایم با تکیه به دو مقام بلندپایه تندرستی ایران گزارش داده است که شماره قربانیان می‌تواند از 30,000 نفر بیشتر باشد. بنا به این گزارش، کشتارهای زیاد روزهای 8-9 ژانویه زمان سرکوب سخت اعتراض‌ها صورت گرفته است. شورای امنیت ملی ایران شماره کشته شدگان را 3,117 نفر اعلام کرده است، اما این رقم با آمار سازمان‌های بین‌المللی تفاوت زیاد دارد. مایس حتی گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در ایران گفت احتمال دارد شماره غیر نظامیان کشته شده از 20,000 نفر زیاد باشد. سازمان عفو بین‌الملل این کشتارها را به سابقه خواند. سازمان حقوق بشر ایران که قرارگاهش در نروژ خبر داد که نیروهای امنیتی، پزشکان و اختیاریان را که به زخمیان کمک می‌کردند هدف قرار داده با عملیات در خانه و درمانگاه ها آنها را بازداشت میکنند. گزارش های وحشتناک از آسیب های جسمانی نیز نشر می شود. قاسم فخرای رئیس بیمارستان فارابی تهران به خبرگزاری اسنا گفته است که تنها روز 9 ژانویه شماره افرادی که چشمانشان از تیرهای ساچموی آسیب دیده است به 1,000 نفر رسید. مریم سباقی سرپرست شفاخانه گفته است که تمام کت های بیمارخانه پر بودند و بیماران در دالان های بیمارستان بستری شدند. قطع اینترنت به اقتصاد ایران نیز ضربه سخت زده. علی حکیم جوادی رئیس سازمان تجارت کامپیوتری ایران ضرر هر روزه را 23 تریلیون ریال برابر به 18 تا 28 میلیون دلار تخمین کرده است. یک سازمان آموزگاران ایران نام 40 دانشجو را نشر کرده است که در جریان تظاهرات کشته شدند و گفته است که این فهرست را به تدریج با ظهور نام‌های نو مکمل خواهد کرد. عین زمان کشتار اعتراضگران واکنش تند روحانیان بلندپایه را به دنبال داشت. مولوی عبدالحمید امام سنی مذهبان ولایت زاهدان این حادثه را قتل عام خواند و گفت این فاجعه میان مردم ایران و حاکمان نظام شکاف عمیق و جبران ناپذیر را ایجاد کرد. در ایران که اکثریت شیعه مذهب هستند، طبق آمار اخیر از 5-10% اهالی را سنی مذهبان تشکیل می‌دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دسته منتخبی فوتبال جوانان ژاپن باری سیوم قهرمان آسیا بین بازیگران تا 23 سال گردید. نخستین بازی تیم ملی فوتزال تاجیکستان در جام آسیا با دسته منتخبی ازبکستان دایر می شود. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخبی جوانان ژاپن که در فینال جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2026 بین بازیگران تا 23 ساله در عربستان سعودی تیم یکچینی جوانان چین را با حساب 4-0 شکست داد، باری سیوم با عنوان قهرمان آسیا مشرف گردید. بازی نهایی مسابقه روز 24 ژانویه در شهر جده در ورزشگاه شاهزاده عبدالله الفیصل دایر گردید. ژاپنی ها با حساب 4-0 پیروز شدند. کوسی اوگورا 2 گل، یوتو آزیکی و ریونوسکی ساتو 1 گلی زدند. منتخب ژاپن عنوان قهرمانی خود را که 2 سال پیش در قطر به دست آورده بود با سربلندی حفظ نمود. در واقع ژاپنی ها باری سیوم جام قهرمانی را به دست آوردند. قبلا آنها سالهای 2016 و 2024 با مدال‌های طلا سرفراز شده بودند. برای جای سیوم دسته‌های منتخب جوانان ویتنام و کره جنوبی روز جمعه 23 ژانویه در جده در ورزشگاه شاه عبدالله مبارزه بردند. زمان اساسی و اضافه دیدار با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. در زدن سلسله ضربه های پنالتی کاری فوتبالبازان جوان ویتنام آمد کرد و آنها با حساب 7-6 پیروز شدند. یادآور می شوم دسته منتخب جوانان تا 23 ساله تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه کی که ماه سپتامبر سال گذشته در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه دایر گردید، بر تیم نیپال با حساب 4-0 پیروز شده، از دسته های فیلیپین و سوریه با حساب 1-0 شکست خورد. منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز در این گروه جای 3 را گرفت و از حق اشتراک در قسم نهایی مسابقه محروم گشت. تیم ملی فوتزال تاجیکستان زیر رهبری پایراو واحیدوف نخستین بازیش را در مرحله نهایی جام آسیا 2026 که در شهر جاکارتا اندونزیا برگزار می‌گردد 28 ژانویه با دسته منتخب ازبکستان انجام می‌دهد. در مرحله نهایی جام آسیا 2026 تیم ملی تاجیکستان در گروه سی با دسته های منتخب ازبکستان، ژاپن و استرالیا رقابت میکند. در دوری دومی مسابقه فوتزال بازان تاجیک روز جمعه 30 ژانویه با تیم ملی ژاپن روبرو میشوند. بازی آخرین گروه سی میان دسته های منتخب تاجیکستان و استرالیا روز یکشنبه 1 فوریه دایر میگردد. به نظر کارشناسان گروه سی چارگانه سخت و پیشگویی نشمنده محسوب می‌یابد. هر 4 دسته این گروه در نزد خود وظیفه به پلی آف برآمدن را گذاشتند. منتخب ژاپن که 17 بار در قسم نهایی جام آسیا اشتراک کرده 4 بار به عنوان قهرمانی دست یافته است و پس از ایران دومین دسته سر عنوان قاره می باشد، عزم دارد موقع خود را در قله بلند فوتزال آسیا استوار نماید. در مسابقه سال 2024 ژاپنی ها در مرحله گروهی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشته بودند. باید ذکر نمود منتخب ژاپن در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی غالب شده از تیم های ملی تاجیکستان، کامبوج و ماکاو پیش گذشته بود. منتخب ازبکستان که در همه 17 مرحله نهایی جام آسیا شرکت کرده است 4 بار به فینال مسابقه راه یافته است، اما فوتزال بازان ازبک یگان بار به گرفتن عنوان قهرمانی مشرف نشدند. دسته ازبکستان سال 2024 در جام آسیا در تایلند برای جای 3 با تیم ملی تاجیکستان رقابت کرده بود. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 5-5 انجام یافت. از روی سلسله ضربه های پنالتی ازبکستان با حساب 3-1 پیروز گردیده با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. منتخب استرالیا باری 4 در قسم نهایی جام آسیا شرکت می ورزد. استرالیایی ها در مرحله انتخابی در گروه A مقابل کووایت، هندوستان و مغولستان بازی کرده مقام اول را کسب نمودند. منتخب تاجیکستان باشد باری 12 در قسم نهایی جام آسیا اشتراک خواهد کرد. فوتزال بازان تاجیک در مسابقه سال 2024 در تایلند جای 4 را صاحب شدند که این نتیجه بهترین در تاریخ منتخب کشور می باشد. ترکیب گروه ها در 3 گروه دیگری جام آسیا 2026 چنین است: گروه A اندونزیا، عراق، قرغیزستان، کره جنوبی. گروه B تایلند، ویتنام، کووایت، لبنان. گروه D ایران، افغانستان، عربستان سعودی، مالزی. 2 دسته بهترین از هر گروه جفت های دوری چارک نهایی را تشکیل داده مبارزه را برای مدال ها ادامه خواهند داد.
تنها صداست که میماند. گنجی شایگان.
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیز نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کردم. حالا که درباره واقعه های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایه و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبری خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتنی خشم و غضب گردی هم آمدگان، کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکو و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پای کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره سیاستمداران و نظامیانی که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چنانی که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جان مردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردمی آذر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها راهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکم روزی نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعتی بود که گذشته بود. بس که من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به صدام راه و روان می رود و البته قوه های کونه ای که بودن و قوه های نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به تهمیش خود اینا به میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی اشتفته هست.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد میکند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لالی بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده می استادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی می نگریستند. مردم یک دیگرگونی می خواست، بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقته به داد مردم نمی رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی توانم که این حادثه ها یعنی حادثه های بهمن محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمنت نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوقشناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید بعضی ها میگون که این پدیده نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود، به فکر ما یکون پدیده نو یکون نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست و این اگر که اون چیزی که آینده به خونریزی مبادر شد به جنگ جداد مبادر شد و یکون دموکراتیا نیست. باقیدی من است که این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصانی تشکیل کننده داشتند، یک شخصانی به نقشه گرفته داشتند و شخصانی اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادها، نهادهای آزادیخواه و استقلال طلب، یک چنین سیناریه ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت با آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی‌ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبرف برعکس عدم رهبری توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می‌داند و می‌گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همون رهبر، یک رهبرانی از بینی دوتر میدیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمیدیدن. حتی به نظر داشتیم اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد، اون چیزی که فرسلیم در رسیه شدی شده بود. اما چنان که در مملکت های همسایه خودمون توانیستن، همون حزب کمونیست توانیست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. بعضی اصلا ما مثلا ایواز کدن برنامه عملشان رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متحسنه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف، اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نوامبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره اشتگی 10 روز، چه به 10 روز، همه بعد 10 روز جنگ جنجال اسفره بدکلت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس میگوتند و دیگر چیزو، و دوره خلق نمیفهمند دموکراسی و دیگر چی دیگر چی. دشمنوی بیرونی درونی را استفاده برده خواستم که جنگ بین قرغزوی تاجکو دوزن. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزه نشود. اما نقشه که دشمن کشید نقشه شون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجکستان به جنگ دوزن. این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیون که نشود و خاموش کردیم و دوره فیبرالی جنگ فیبرالی کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی یک از دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجکستان طرف اونو گردد دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنن این خلق تاجک هر دو طرف احمق کردند و استفاده برده یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجک جنگ دختر خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم تنجی کنیم امونی کنیم لکن بعد این هم خاموش نشود
اکثر تحلیلگران بر این عقیده اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته رویدادهای بعدینه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود جناب نور تبروف میگوید
اصلا باید بگم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در پاکستان نه یک بار دو بار شده بود کتاب ها هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست در کسه های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست اما این البته این تقاضای تاریخ هست ضرورت تاریخی هست ما باید تاریخ خودمون آموزیم اما این کار یک یا دو نفر نیست این کار محققا هست این کار شخصا هست که مثلا امکانیت کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانن شاید نیمی ارخیف ها سوخته شدن یادتان باشد اگر از این دو جستجو کردن راه های حل این مشکلات این کار یک دو نفر نیست
تفتیش و تحقیق واقعه ها بعد از واقعه ها با دست حزب کمونیست به باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی تقسیم مردم به دو میدان اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند جناب نوجوانوف چنین می گوید
وقتی که سال 92 این کثافت های کارا پیدا شدند ضد من سر کردند ضد دیگر آدم ها سر کردند این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود خواهی اکنون اگر راست گوییم و طرف دوره و ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی نشده اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود دویم خواست که خواهی یک دوره تاجستان رعایت ترکستان بود است که اینم مدل ترکستان رو گیرد روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید خود مستحکم کند دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم پاکستان ایران آنها نمسای اومخ آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن آنها تو با همون درجه رسی جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به یه چی موندن چیزی چوره تاجیکا بردن زود فابریکا نموند خلق قشق شد خلق پولوت شد
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد ولی عبدالله نظروف سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان به این فکر راضی نیست
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند با کدام مقصد سازمان داده شده بودند لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه های سیاسی و نبه های حقوقی گرفتند و البته این یکی از جهات های تاریکی همون دور مانده است
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف سابق نایب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچان واقعه باز شده بودند به اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش میشود و از طرف کی تفتیش گذارانده میشود. فکر میکنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
این گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت رهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شده به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچون رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاونی رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما به جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بزیمی ما بود، ما خلاصه را به جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را یعنی با سپارشات جد به آرگان های دخل دار، مقامات های دخل دار که این چیز را دقیق خلال دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم و وکالت ما تمام شد.
انا همین خیل عجویب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را می شنود و می داند که کی راست می گوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان. من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره.
سرخطی خبرهای مهم.
جسد سربازی نوپدید شده را پیدا کردند. نزدیکانش به فرضیه خودکشی او باور ندارند. مقامات میگویند استحصال نیروی برق زیاد شده است. مردم از بی‌برقی شکایت دارند. و بازداشت زن برای فروش طفل بر عوض 100 هزار سومانی. سلام بینندگان عزیز، به برنامه نوید بامدادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 26 ژانویه است. بعد یکونی ماهی جستجوها جسد یک سرباز نیروهای سرحدی تاجیکستان را پیدا کرده به نزدیکانش دادند. شادیل جورزاده 8 دکبر سال گذشته از دیدبانگاه دهه شاهون در مرز با افغانستان نوپدید شد و رادیو آزادی روزی 22 ژانویه در این باره گزارش داده بود. پیوندان شادیل جورزاده 24 ژانویه به رادیو آزادی گفتند جسد این سرباز را از بیمارستان حربی یا گسپیتال دوشنبه گرفته در پنجکن دفن کردند. به نزدیکان این سرباز گفتند او در دریای پنج غرق شده، جسدش در طرف افغانستان پیدا شده است. به گفته برادر سرباز به آنها گفتند که شاهدیل گویا خودکشی کرده است، اما آنها به این باور ندارند. مقامات درباره سببهای فوت او چیزی نمیگویند. یک منبع آگاه از مقامات انتظامی خطلان گفت روز حادثه شاهدیل با دو سه سرباز لبه دریا آبگیری رفتند و وی به هم خدمتانش گفته است که شما روید، من از پس میایم، اما بر نگشته است. سال 2025 در تاجیکستان حجم استحصال نیروی برق زیاد شده به 24 میلیارد کیلووات ساعت رسیده است. این آمار روز 23 ژانویه در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان صدا داد. در شرایطی که شکایت ساکنان مخصوصا در فصل سرما از کمبود نیروی برق کم نیست، مقامات گفتند سال 2025 در کشور تولید برق 7% زیاد شده است. همچنین تاکید شده است که سال گذشته با هدف رشد صحه انرژتیکا 13 لایحه با مبلغ بیش از 14 میلیارد سومانی مورد اجرا قرار گرفته است. این در حالی است که کمبود برق در این سال هم در کشور برطرف نشد و برعکس ساکنان مخصوصا در منطقه ها از کمبود شدید برق شکایت دارند. مسئولان شبکه های تقسیم برق با فرستادن پیامک چند ماه پیش به مردم از جمله ساکنان دوشنبه هشدار دادند که استفاده برق را کم کنند. مقامات سبب این دعوت را به کمشوی آب در دریاها ربط داده بودند که به گفته آنها به حجم استحصال آن تاثیر رسانده است. کمیته دفاع از خبرنگاران تاجیکستان را در 10 گونه کشورهای جای داده است که از همه زیاد خبرنگاران را زندانی کردند. در گزارشی اخیر این سازمان آمده است تاجیکستان کشوری همپیمان با روسیه 9 روزنامه‌نگار را بازداشت کرد و امسال به قطار 10 کشور شامل شد که شرایط سخت‌ترین زندان را دارند. واکنش مقامات تاجیکستان به این مطلب نو دسترس نشده است. مقامات کشور بعد سال 2022 بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت و عمدتاً با اتهام افراطگرایی به سالهای طولانی زندان محکوم کردند. دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، زوقی بیگ سیدامینی، الفت خانم محمدشایه و خورشید فاضل، احمد ابراهیم و رخشانه حکیموا از جمله آنهایند. خود خبرنگاران زندانی و نزدیکانشان اتهام را رد کردند. دعوت‌های زیادی سازمان‌های حامی حقوق برای رهایی خبرنگاران نتیجه ندادند. جودی گینزبرگ مدیر کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید تعقیب روزنامه‌نگاران و خاموش کردن صدای آنها برای جامعه عاقبت‌های جدی دارد. و در این بخش برنامه توجه میکنیم به پاسخ‌های ساکنان دوشنبه به یک سوال درباره آدمان خوب و بد. چه کسی را می شود آدمی خوب نامید؟ آدمی حقیقتا خوب کیست؟ آدمی خوب را از بد چگونه می شود فرق کرد؟ همین سوال ها را همکاران معامل رجب یوسفی و شهلای عبدالله با ساکنان دوشنبه در میان گذاشتند. پاسخ ها را همراه می بینیم.
آدم خوب همین خصلت خوکسوری دوره و در وقتی گشتن می را گشتن و می بینی خودت رفتار را گردی همه و همه بینی خیلی معلومه کچی خیلی آدم بند هر اصومه هر طرف چی میکنه و معلومه و نیتی و اگر خودش که من ندونه کسا بیدونه
آدم خوب خودی از سخنرانش میفهمید که او خوب است یا بد است. یکم همین سخنی زیشت کدی دلی یکسا خفه نکنید خودش همین انسانی خوب دیگتان به خیالم کافی این رو نمیدانم. هر دوشم هست، هر دوشم هست خواهر همین خیلی که تلاتوم زندگی نمیفهمید بسیار بد بسیار یا خوب بسیار نمیدانم.
شما بیشتر با آدم های خوب روبرو میشید یا آدم های بد؟
اینش هم روبرو میشید و ایش هم روبرو میشید. خب خوب بسیارتر به نظرم، خوب بسیارتر.
97 تا 2015 را در امراسیا گشتم. در اونجا امی غریبی دا میفهمی آدم ها که چی خیلی هایی دا تو یکی دیده نمیفهمیش که چی خیلی هایی تو خطیش یک سه چور مزمدگی نکنی خرک کرشه سوز فهمیده نمیتونی برای امی زندگی کردی بعد میفهمیش بدن بسیارترش فریبگر بدن بسیارترش دست بدن بسیار بدن هم بچه های خدم و توجیک هم توجیک های خدم هم چی گفت که درسی هم سوزن هم بچه های خدم رو با فریبشو میکنن
اکن آدمی بعد از آدمی خوب در حیات میبینی در بعضی حالات ها میبینی که عملش چی هست رفتارش چی هست به نفع کی به نفع چی میگوید در بعضی حالات ها همین چی هستن که نشانه آدمیت نشان میکنن
واقعا سوال که بعضی میگن در جامعه ما آدم های خوب کم موند شما روزه دن
نه آدم های خوب برعکس زیادند انا یک چیز است همین بسیار وقت تنگ دستی آدم نمیماند که خوبی کند انا بعضن وقت میشهد که همین شرایط نمیشهد که یک نیکی کند این معنای اون رو ندارد که آدم گنده هست اکن وابسته به شرایط زندگی شرایط جمعیت و شرایط هر یک آدم وابستگی دارد من فکر میکنم که 99% خلق شریفی تاجیکستان آدم های خوب هستند آدم های با معرفت هستند آدم های هستند که نکوکار هستند آبادکار هستند همین چیزی که میبینید همش همین نتیجه مهنت مردمی تاجیکستان هست همین قدر آبادی و همین قدر پیشروی و همین قدر چی فکر من
همین
عین زمان شناختن آدم خوب و یا بد خیلی دشوار است زیرا پشت چهره های معمولی امروز می توان هم آدم خوب پنهان شود و هم برعکس عادتا با آن نگاه میکنی که انسان تا کدام اندازه مهربان و غمخور است و تبسم میکند شاید همین گونه است بعدا از صحبتش معلوم می شود
наверное как-то так а там уже дальше видно по разговору
فرق کردن تو وای خودش اگر می کورشا روشن نکنه فهمیدن خیلی باید ای دهنی خودش میفهمید
فرق آدم خوب و آدم بد دهمی هایی که مقصد آدم خوب هایی چهرهش میفهمید که خوب هایی مقصد طرز سلام طرز آدابی را اگردی میفهمید که خوب هایی آدم بدش خیلی
دقل هم
دقل چهرهش دقل خودش دقل
در تاجیکستان یک زنی را که میخواست طفل نوزاد خود را بفروشد بازداشت کردند. او را برای صادر نمودن جنایت خرید و فروش نابالغان گمان بردانستند. وزارت کارهای داخلی با نشر نوار در این باره گفت زهراخان رازیق و ساکین ناحیه رودکی قصد داشت طفل 8 ماهه خود را برای وزی 100 هزار سومانی به کسی دیگر بفروشد و روز 18 انور وقتی گرفتن پول بازداشت شد. نظر خود زن و سبب های به این عمل دست دادن او معلوم نیست چون معمول حالا بخش یک روز در تاریخ را میبینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 26 انور را فرا میگیرد
ششمی انوری سال 1963 در حدود شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فرودگاهی نوی پایتخت به کار انداخته شد که امروز هم از آن هزارها مسافران استفاده میکنند. تاریخ اویاسیای تاجیکستان از سالهای اول تاسیس این جمهوری شوروی در 3 سپتامبر سال 1924 آغاز مییابد وقتی اولین هواپیمای یو-13 از شهر بخارا در خاک دوشنبه فرود آمد. بعد این در مرکزهای دیگر شهر و منطقه های تاجیکستان هم فرودگاه ها افتتاح شد. ولی در سالهای استقلالیت تاجیکستان با سبب های زیاد از جمله مشکل در مدیریت ساحه پر را استفاده نمی شوند. بر اساس تغییرات به کدکس اویلی تاجیکستان از 26 انوری سال 2011 ازدواج شهروندان این کشور با خارجی ها با محدودیت روبرو شد. در صورت عقد نکاح در تاجیکستان دامادی خارجی عروسی تاجیک باید چند شرط را اجرا کند. حداقل یک سال اخیر در تاجیکستان به سر برد، عهدنامه نکاح را امضا کند و مهمتر از همه عروس را با منزل استقامتی شخصی تامین کند. مقامات این شرط ها را تلاش حمایت حقوق زنان تاجیک می نامند، ولی کارشناسان بین المللی این را نقض حقوق می گویند. 26 ژانویه سال 1973 آهنگساز و مؤسس گروه موسیقی اوستا جسور خلیلوف تولد شده است. اثرهای او در رویه‌های زمانوی موسیقی مثل پاپ و جاز ایجاد شده. اوستا یکی از گروه‌های کسبی موسیقی سابقه‌دار در صحنه هنری تاجیک به شمار می‌رود. جسور خلیلوف تشبثکار تشکیل جشنواره موسیقی جاز در تاجیکستان و آسیای مرکزی می‌باشد.
شبانه روز اخیر در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش دلاری آمریکایی کمی بالا رفته، 100 دلار به 927.930 سومانی برابر شده است. 1000 روبل روسی 122 سومانی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز تشکر برای همراهی. نوید بامدادی بود با چند خبر. خبرهای دیگر را در ادامه روز از سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. خیر، تا فردا.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. اسکندر ملکی 34 ساله کارمند سابق حکومت اسفره روزی 7 دکبر همراه همسرش معطر خان 29 ساله و دختری 4 ساله شان در شرایط شبه برانگیز جان باختند. نمایندگان کمیته بی‌خطری از قواره تصدیق کردند که موادهای تشخیص مرگ اسکندر ملکی کارمند پیشین حکومت شهر اسفره را به خارج فرستادند. مصطفی مومنزاده معاون رئیس کمیته بی‌خطری از قواره روزی 26 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت با درخواست مقامات مواد در این قضیه را هم در داخل سنجیدن و به خارج فرستادن، اما مسئول کمیته از شرح نتیجه‌های تشخیص در داخل خودداری کرد. اسکندر ملکی 34 ساله کارمند سابق حکومت اسفره روزی 7 دکبر همراه همسرش در شرایط شبه برانگیز جان باختند. با گذشت بیش از یک ماه مقامات میگویند سببهای مرگ اسکندر ملکی و همسر و دخترش معلوم نیست. یک فرضیه این است که آنها از استعمال خوراک زهرآلود شدند. دوره نوی مذاکرات سه جانبه هیات‌های آمریکا، روسیه و اوکراین در مسئله ختم جنگ در اوکراین ممکن است روز 1 فوریه در شهر ابودابی برگزار شود. در این باره نشریه اکسیوز با استناد به یک مقامدار آمریکایی خبر داده است. رسانه‌های دیگر غربی اوکراین و همچنین اوجانسی تاس روسیه نوشتند که در نشستی که روزهای 23-24 ژانویه برگزار شد، برای اولین بار پس از آغاز جنگ هیئت‌ها در باره دور نو مذاکرات به توافق رسیدند. اکسیوس از قبل نمایندگان آمریکا نوشته است که مذاکرات نمایندگان روسیه، اوکراین و آمریکا در ابودابی قدم مهمی برای ملاقات نوبتی شد. به گفته یکی از مصاحبان، جانب‌ها امکانیت دیدار پرزیدنت‌های روسیه و اوکراین ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی را مطرح کردند و به این ملاقات خیلی نزدیک شدند. منبع‌های نشریه گفتند که پوتین 22 ژانویه در ملاقات با فرستادگان ویژه پرزیدنت آمریکا در مسکو آمادگی خود را برای ختم جنگ از راه دیپلماتی بیان داشته است. ارسال هیئت جدی از روسیه به ابودابی هم یکی از نشانه‌های این گفته‌ها شده است. هیئت روسیه را در دوره اولی مذاکرات ادمیرال ایگور کاسیکوف و هیئت اوکراین را کاتب شورای امنیت رستم عمروف رهبری کردند. سیو ویتکوف فرستاد ویژه پرزیدنت آمریکا نیز در این گفتگو شرکت داشت. در پی حمله سگ‌های آوارگر در ناحیه رودکی، محمد جان دولتوف 12 ساله ساکن دهه میرزا چولی این ناحیه جان باخته است. حادثه روز 15 ژانویه امسال رخ داده. پسر بچه حدود 8 ساعت بعد حمله سگ‌های دیدو در بیمارخانه شفا بخش قری بالا به هلاکت رسیده است. عکس پیکری خونالود این نوروز چند روز آخر در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، باعث نگرانی کاربران گردیده بود. در عکس دیده می‌شود که کودک با زخم‌های گوناگون در بیمارستان بستری بوده. طبیبان تلاش دارند با او کمک رسانند. عنایت الله یوسفوف رهبر مرکز تامین بیخطری آزقواری در ناحیه رودکی امروز 26 گنبر در صحبت با ازی پلوس حادثه را تصحیح کرده گفت پسر بچه را بیگاهی روزی 15 گنبر به خاک سپردند. نام برده افزود که سکای دیدو در زمینه های کشت دیه که خیلی دور از خانه این کودک است به او حمله کردند. به نقل او محمد جان برای دیدن حفظ ماهی پروریشان به این منطقه تنها رفته بوده است. خالنظر غیاسف معاون سردختر بیمارخانه شفابخش در صحبت تلفنی کوتاه با از پلوس گفته است که محمد جان را در وضعیت نهایت شدید به بیمارستان آورده بودند. در تاجیکستان یک زنی را که میخواست طفل نوزاد خود را بفروشد بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی با نشر نوار در این باره گفت زهرا خان رازیقوا ساکن ناحیه رودکی قصد داشت طفل 8 ماهه را بر عوض 100 هزار سامانی به کسی دیگر بفروشد و روزی 18 ژانویه هنگام گرفتن پول بازداشت شد. نظر خود زن و سببهای به این عمل دست زدنی او معلوم نیست. مقامات نگفتند که سرنوشت بعدی طفل چه می شود. نسبت مادر طفل با ماده 167 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایی آغاز شده است. این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. خرید و فروش نابالغان در تاجیکستان باری اول نیست. تابستان سال گذشته در ولایت سوخت یک زن را برای قصد فروش دخترچه 4 سالش دستگیر کرده بودند. به اطلاع مقامات وی می‌خواست از دختر خردسالش را بر عوض 14800 سامانی و یک منزل استقامتی در شهر خوجند بفروشد. کودکی که مادر تلاش فروختنش را داشت فرزند دوم از ازدواج دومش بوده است. رنه گود یک زن 37 ساله نیز در چنین حادثه کشته شده بود. خدمات فدرالی مرزبانی با هدف آشکار و بازداشت کردن مهاجران غیر قانونی به این ایالت سفربر شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیشت با آن دیر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دهقانان ولایت اندیجان شرق ازبکستان میگویند مقامات محلی آنها را مجبور میکنند که زمین های کشاورزی اشان را در اختیار حکومت گذارند، ولی بعداً در برخی موارد این میدان ها به سرمایه‌گذاران چینی اجاره داده میشوند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات ازبکستان تاکید میکنند که از کسی زمین را مجبوری برای دادن به چینی ها یا دیگر سرمایه گذاران نگرفتند، بلکه ساکنان قانونن خودشان زمین را به حکومت پس میسپارند. دهقانان اندیجان که به پرورش پخته، سبزوات و میوه مشغولند برعکس ادعای حکومت به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند که شبانه کارمندان حکومت محلی نزد آنها میآیند و با فشار و تهدید میخواهند سند دست کشیدن از زمین را امضا کنند. بر اساس قانون‌های ازبکستان ساکنان حق ندارند زمین را خصوصی کنند، بلکه آن را به مهلت تا 49 سال برای استفاده اجاره می‌گیرند. حکومت حق ندارد تا پایان شرطنامه زمین را از ساکنان پس گیرد. زمین تنها زمانی از دهقان گرفته می‌شود که مهلت اجاره به پایان رسیده است یا دهقان اجاره پولی حکومت را نپرداخته است. خبرنگاران بخش ازبکی رادیو آزادی با دهقانان، منصبداران دولتی در ازبکستان صحبت کرده با اسناد زیاد شناس شدند. معلوم شد مقامات محلی در وادی فرغانه هم مرز با قرقیزستان و تاجیکستان با فشار و ترس دادن زمین‌ها را از دهقانان می‌گیرند و آنها را به سرمایه‌گذاران چینی می‌دهند. ظاهرجان غفاروف رهبر یک خواجگی دهقانی در ناحیه قرغان‌تپه وادی فرغانه که نوهای گوناگونی سبزوات میکارد در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز پلیس به خانه اش آمده او و همسرش را با ماشین مجبور به بینای حکومت محلی بردند. با گفته او این یک راهی فشار به دهقانان است که از ماه دکبر سال 2024 آغاز شده است. او گفت که آنها را به نزد معاون رئیس ناحیه و بعدا به نزد خود رئیس ناحیه بردند. به این دهقان گفتند که امر پرزیدنت است که زمینی آنها به چینی ها داده شود. غفاروف گفت راضی نشد که زمینش را به حکومت سپارد و زیر فشار ماند. بعد این به گفته او مقامات به تفتیش سندهایش آغاز کردند و منتظم کارمندان پلیس میدانهای پخته او را نظارت میکردند. این دهقان گفت کار تا حد رسید که کارگران خواجگی او را مجبور کردند تا بیانات دهند که این زمین ها غیر قانونی به اجاره داده شدند. ماهی سپتامبر سال 2025 وقتی او به اداره حکومت محلی رفت با او گفتند که زمین را غیر قانونی استفاده برده است و آن را گرفته به چینی ها اجاره دادند. غفاروف گفت این حرف دروغ است و او تمام سند برای استفاده زمین را در دست دارد. بخشی ازبکی رادیو آزادی سال گذشته گزارش داده بود که زمین های کشاورزی در چند ناحیه اندیجان به شرکت های چینی داده شدند. پس از آن گزارش در ماه اپریل دادن زمین به چینی ها موقتا قطع شد، ولی به گفته دهقانان پس از چند ماه مقامات بی سر و صدا دوباره به فشار آغاز کردند. چین یکی از بزرگترین سرمایه گذار در ازبکستان است که ده ها لایحه را در این کشور مبلغ گذاری میکند، اما حضور افزاینده چین در این کشور دهقانان محلی را نگران کرده است. زمین هایی که دهقانان روزی خود و خانوادهشون را از آن میابند به شرکت های چینی داده می شود. دلمراد خواجه‌بردیف رئیس اداره کشاورزی ناحیه قرغان‌تپه و یکی از منصبدارانی که در دادن زمین غفاروف به سرمایه‌گذاران چینی دست داشته است گفت زمین بر اساس قرار حکومت ازبکستان بر ریاست یا دیرکسیای نو تأسیس داده می شود. او گفت زمین در ازبکستان مستقیم به خارجیان اجاره داده نمی شود. با سوال اینکه چی طور کشاورزان چینی سال گذشته در این زمین ها زراعت کشتند، او گفت آنها زمین را از ریاست اجاره گرفتند. طبق قرار دیوان وزیران ازبکستان که ماه می سال 2025 تصویب شده است، چنین ریاست ها در اندیجان و شش ولایت دیگر تأسیس یافته است. هر یک ریاست از پنج کارمند عبارت بوده و کلت دارند که استفاده ثمرناک زمین را نظارت کنند و زمین های کشاورزی را موافق قانون به سرمایه‌گذاران محلی یا خارجی به اجاره دهند. دهقانان دیگر نیز میگویند حالی آنها هم مانند سرنوشت غفاروف است. عزیزخان ارگشف رئیس خواجگی عزیزبانو دردانسی هم ادعا دارد که شب پلیس او را مجبور از خانهش برده از حق استفاده 40 هکتار زمینش دست کشیده است. او میگوید بیمار و خسته بود و با فشار تاب ناورده به عریضه امضا گذاشت. خواجه‌بردیف رئیس شعبه کشاورزی ناحیه میگوید که زمین تنها از دهقانان قرضدار یا آنهایی که نقشه استحصالی را اجرا نکردند گرفته می شود. دهقانان این حرف را رد کرده میگویند که یگان دعوتنامه سودی نگرفتند و امضاها برای فشار از جمله تهدید حبس و آمدن ناگهانی پلیس به خانه هایشان گرفته شده است. بیش از 20 دهقان تنها در یک ناحیه و تقریبا 50 نفر در سراسر ولایت اندیجان نیز دعوا دارند که با فشار حکومت پخته کشته زیان مالی دیدند و قرضدار شدند. بعدن حکومت زمین های آنها را گرفته به دیرکسیا یا ریاست نو تأسیس داده است. این ریاست اکثر زمین ها را به شرکت های چینی می دهد که حالا در ازبکستان تعدادشون بیشتر شده است. جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا ستیزد بین هم ستیزد نابا
مردم ایران همچنان از دسترسی به اینترنت محرومند و بنا به گزارش‌ها تعداد تظاهرگران کشته شده نظر به آنچه که پیشتر میگفتند بسیار زیاد است. بر اساس یک از این گزارش‌ها شماره کشته شدگان احتمال از مرز 30,000 نفر گذشته باشد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. سازمان نت بلاکس روز 25 ژانویه خبر داد که از زمان قطع اینترنت در ایران 400 ساعت گذشت. این نهاد افزوده است که وصل کوتاه مدت اینترنت نباید همچون برقراری کامل اینترنت تلقین شود و کاربران تنها با استفاده از فیلتر شکن‌ها توانستن ارتباط محدود برقرار کنند. سازمان حقوق بشر می‌گوید که سکوت رقمی مانع هماهنگی اعتراضگران شده و دسترسی به اطلاعات درست را دشوار کرده است. سازمان حامی حقوق HRN که قرارگاهش در آمریکاست و رادیوی آزادی پیوسته به اطلاع آن تکیه می‌کند، شماره تصدیق شده کشته شدگان را 5848 نفر اعلام کرد. این سازمان می‌گوید که مرگ 17,000 نفر دیگر هنوز در حال تحقیق است. همزمان مجله تایم با تکیه به دو مقام بلندپایه تندرستی ایران گزارش داده است که شماره قربانیان می‌تواند از 30,000 نفر بیشتر باشد. بنا به این گزارش، کشتارهای زیاد روزهای 8-9 ژانویه زمان سرکوب سخت اعتراض ها صورت گرفته است. شورای امنیت ملی ایران شماره کشته شدگان را 3117 نفر اعلام کرده است، اما این رقم با آماری سازمان های بین المللی تفاوت زیاد دارد. مایس حتی گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در ایران گفت احتمال دارد شماره غیر نظامیان کشته شده از 20,000 نفر زیاد باشد. سازمان عفو بین الملل این کشتارها را به سابقه خواند. سازمان حقوق بشر ایران که قرارگاهش در نروژ خبر داد که نیروهای امنیتی، پزشکان و اختیاریان را که به زخمیان کمک می‌کردند هدف قرار داده با عملیات در خانه و درمانگاه ها آنها را بازداشت میکنند. گزارش های وحشتناک از آسیب های جسمانی نیز نشر می شود. قاسم فخرای رئیس بیمارستان فارابی تهران با خبرگزار اسنا گفته است که تنها روز 9 ژانویه شماره افرادی که چشمانشان از تیرهای ساچموی آسیب دیده است به 1,000 نفر رسید. مریم سباقی سرپرست شفاخانه گفته است که تمام کت های بیمارخانه پر بودند و بیماران در دالان های بیمارستان بستری شدند. قطع اینترنت به اقتصاد ایران نیز ضربه سخت است. علی حکیم جوادی رئیس سازمان تجارت کامپیوتری ایران ضرر هر روزه را 20 تریلیون ریال برابر به 18 تا 28 میلیون دلار تخمین کرده است. یک سازمان آموزگاران ایران نام 40 دانشجوی را نشر کرده است که در جریان تظاهرات کشته شدند و گفته است که این فهرست را به تدریج با ظهور نام‌های نو مکمل خواهد کرد. عین زمان کشتار اعتراضگران واکنش تند روحانیان بلندپایه را به دنبال داشت. مولوی عبدالحمید امام سنی مذهبان ولایت زاهدان این حادثه را قتل عام خواند و گفت این فاجعه میان مردم ایران و حاکمان نظام شکاف عمیق و جبران ناپذیر را ایجاد کرد. در ایران که اکثریت شیعه مذهب هستند، طبق آمار اخیر از 5 تا 10 درصد اهالی را سنی مذهبان تشکیل می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دسته منتخبی فوتبال جوانان ژاپن باری سیوم قهرمان آسیا بین بازیگران تا 23 سال گردید. نخستین بازی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در جام آسیا با دسته منتخبی ازبکستان دایر می شود. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخبی جوانان ژاپن که در فینال جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2026 بین بازیگران تا 23 ساله در عربستان سعودی تیم یکچینی جوانان چین را با حساب 4-0 شکست داد، باری سیوم به عنوان قهرمان آسیا مشرف گردید. بازی نهایی مسابقه روز 24 ژانویه در شهر جده در ورزشگاه شاهزاده عبدالله الفیصل دایر گردید. ژاپنی ها با حساب 4-0 پیروز شدند. کوسی اوگورا 2 گل، یوتو آزیکی و ریونوسکی ساتو 1 گلی زدند. منتخب ژاپن عنوان قهرمانی خود را که 2 سال پیش در قطر به دست آورده بود با سربلندی حفظ نمود. در واقع ژاپنی ها باری سیوم جام قهرمانی را به دست آوردند. قبلا آنها سالهای 2016 و 2024 با مدال های تیلا سرفراز شده بودند. برای جای سیوم دسته های منتخب جوانان ویتنام و کره جنوبی روز جمعه 23 ژانویه در جده در ورزشگاه شاه عبدالله